أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. همچنان صحبت راجع به قلب به انشاءالله امروز بحث قلب تمام میشه، ولی به دست آوردن نتیجه بحث قدری نیاز به تأمل داره و نیاز به اعمال نظر داره، بلکه خودش قضاوت کنه. خلاصه افعالی که به قلب نسبت داده میشه خیلی با هم متفاوته. گاهی میره تو فضای معنوی و چیزهایی که لاملموس نیست، چیزایی که غیر ملموس باشه، و گاهی میره تو فضای مادی، حالا خوراک و عطر و چیزای دیگه. خیلی البته درباره قلب و مادیات در جلسه قبل کامل صحبت کردیم، روایات رو حد الامکان نقل کردیم. حالا فقط به این تفاوت اشاره می کنیم تا بدانید که چقدر این کار و وفق دادن این روایات و اطلاعات چقدر سخته و نیاز به تحقیق و تفکر، اون هم تفکر همگانی و جمعی است. و انشاءالله اینایی که کاوش کنند تحقیق میکنند به نتایج خوبی برسند. حالا عرض کردم که افعالی که به قلب نسبت داده میشه ایمان، اعتقاد، باور، علم، آرامش و امثال این هاست، خیلی میره تو فضای معنویه. و باز از این طرف خیلی از روایات، شاید روایات بیشتر، میره تو فضای مادیات هست. و حالا به چند مثال اشاره میکنیم، بعد میریم سراغ جمع. یک مثال مانند، البته قبل از اون ما معتقدیم، بنده شخصا معتقدم، چیزی به نام مجرد وجود نداره. مجرد فقط یکی است و اون خداوند تبارک و تعالی است. باقی همه مادن، مادیاتند. البته بعضی ها نیمه مادیه، نیمه مجردن، اونا موارد مصادیق کمی هست، ولی بیشتر موجودات، مخلوقات همه مادی هست. هرچند این مسئله تا حدودی مخفیست، این موارد هرچند از حس دیدن، شنیدن، لمس کردن به دور است و مادی بودنشون مخفیه، پذیرشش کمی سخته، نیاز به تأمل داره. از جمله چیزایی که به نظر به حسب ظاهر از مادیات به دور است و بیشتر به مجردات شبیه است مانند روح، روح انسانی و مانند نفس و مانند قلب. البته اعتقاد بنده این است که تمام اینها مادیه، روح ماده است منتها شفاف قابل رؤیت نیست، و مثل هوا ماده است ولی قابل رؤیت نیست. اینا شفاف، روح شفاف قابل رؤیت نیست، قابل لمس کردن نیست. هوا قابل لمس کردنه ولی روح قابل لمس کردن نیست. نفس، حالا نفس انسانی همچنین قابل رؤیت، قابل لمس نیست. و در عین حال بده معتقدم که اینها مادیاتند و محکوم به قانونهای فیزیایی، هرچند حالا فیزیا به اون نرسیده و در مرز حسیات توقف کرده، ولی اشتباهیه. همه اینها مانند روح است و نفس است و حالا قلب معنوی، همه اینها مادیاتند منتها محسوس نیستن و شفاف هستن، ولی ما نیاز به کامل کردن قوانین فیزیک هستیم یا تعمیم قوانین فیزیک اگر درست باشن به این چیزهای نامحسوس مانند روح، مانند نفس، مانند قلب، قلب معنوی است، قلب مثالی است. خب البته حالا از جمله ادله دال بر این است که قلب از مادیات به دور است و بیشتر به مجردات شباهت دارد. این آیه به تایه های زیادی ما، روایت زیادی ما خوندیم قبلا. حالا این تو سه تا نمونه برای این که برای یادآوری است، برای حضور ذهن. یه روایه آیه قرآن داریم، خداوند میفرماید کذالک لنثبت بها فؤادک، ما میخواهیم همونطور میخواهیم که قلبت رو تثبیت کنیم، ثابت کنیم، تثبیت کنیم. هم البته این به این معنا آیات متعددی وجود داره، روایات متعددی وجود داره، صحبت از تثبیت قلب، ثابت نگه داشتن قلب، که این با قلب مادی و قلب عضو، قلب تپنده سازگاری نداره. حالا قلب داره میزنه، شما مخواهی را تثبیت کنه. این تثبیت یعنی توقف قلب از ضربان و از تپش، توقفه. ما مخواهیم قلب شما را ثابت کنیم، یعنی بی حرکت، بدون ضربان. این میشه ثابت و در مورد قلب مادی این امکان نداره، چون اگر ثابت بشه توقف کنه انسان و قلب میمیره، همه تلف میشه و از بین میره. حالا مگر این که ما این حرفا را توجیه کنیم، میگیم مراد از تثبیت قلب یعنی عدم اضطراب، فعالیت بیش از اندازه، و ضربان یک نواخت به شکل یک نواخت و به شکل یکسان و ضربان داشته باشه، این یه جور ثابت بودن، ثابت در نوع ضربان، ثابت در نوع عمل کرد. این قلب ثابته، یعنی در کارش ثابته، در عملش ثابته، نه اینکه ثابته یعنی هیچ حرکتی نداره و هیچ ضربانی نداره و کارش متوقف بشه. اینجوری نیست. و تا این توجیه ها میگیم مراد از ثبوت یعنی یک نواختی در عمل کرد و ثبات در حالت مخصوص، نه این که به معنای توقف قلب است. این مورد اول. مورد دوم ای آیه است: و اصبح فؤاد ام موسى فارغا. صبح کرد قلب مادر حضرت موسی فارغا، فارغ خالی، فارغ یعنی خالی. صبح دم قلب مادر حضرت موسی خالی شده. خالی شدن در معنای مادی یعنی دیگه خون نداره، از خون خالی شد، هیچی توش نیست و این باعث مرگ. یقیناً این مراد نیست. این میره یه فضای معنوی. خالی یعنی خالی از اضطراب، خالی از ترس، خالی از وحشت. وقتی موسی به دست فرعون رسید و فرعون اون را به فرزندی قبول کرد، مادر حضرت موسی خاطر جمع شد. خاطر جمع شدن همون خالی بودن قلب، خالی شدن قلب است. البته به حسب ظاهر اگر گفتیم مراد عضو تپنده یعنی مردن، یعنی خالی شدن از خون، یعنی بله فاسد شدن قلب. البته روایات به این معنا خیلی زیاده، قبلا همونها را خوندیم. حالا آمدیم سراغ یه بحث دیگر و اون این است که مسئولیت قلب، موظف بودن قلب. قلب تکالیفی داره، قلب اوامری داره، قلب دستوراتی داره، باید از این دستورات پیروی کنه. قلب مانند چشم، مانند گوش احکامی داره، مسئولیتی داره و بالاخره تکالیفی داره. مثلا چشم به نامحرم نباید نگاه کنه، حرامه، باید ببند چشمش از نامحرم، بایستی ببند. گوش از شنیدن غیبت، تهمت و ترانه باید بسته بشه، نباید این کار را بکنه، این کارهای ارادیه. گوش نکن، نگاه نکن و امثال ایناست. خود قلب هم کارهای اختیاری داره، تکالیفی داره، واجباتی داره، حرامایی داره. قلب باید اعتقاد پیدا کنه، عقد القلب، اعتقاد، عقد القلب، ایمان بیاره. قلب باید ایمان بیاره، قلب باید یاد بگیره، علم داشته باشه و امثال اینا. باید شجاع باشه، باید سخاوتمند باشه و امثال ایناست. اینا تکالیف قلب است، احکام قلب است، قلب هم احکام داره، قلب هم تکلیف داره، قلب هم باید اطاعت کنه. فرقی با چشم و گوش نداره. و دلیلش این آیه است که می فرماید ان السمع، به درستی که شنیداری، و البصر بینایی، و الفؤاد قلب، کل اولائک کان عنه مسئولا، همه اینها مورد مؤاخذه و سوال جواب میشن. بس تکلیف داره قلب، یه سری کارهای اختیاری داره قلب. البته ممکنه این کارا غیر مستقیم هست، باید علمش زیاد کنه، آگاهیش زیاد کنه تا اعتقادش درست بشه. باید کارایی بکنه، غذایی بخوره که قلبش شجاع بشه و سخاوتمند بشه. بله، و بالاخره از راه تلقین و تحریک و توجیه قلب را باید به سمت امور مثبت و مفید سوق داده بشه. پس قلب هم یه افعال اختیاری داره و یه تکالیفی است که باید اینها را عن اختیارن به پذیره. حالا بعضی چیزها هم نهی شده، باید از قلب بیرون کرد، مانند قساوت، ترس، بخل، شک. ولی یه سری چیزها باید داشته باشه، مانند اعتقاد، نرمش، شجاعت، ایمان و یقین. خیلی خوب. البته این چیزها اگر خواهیم ارجاع بدیم به همین قلب تپنده، به همین قلب عضو، ارتباطش با این چیزها شاید مخفی باشه. قلب و ایمان، قلب و حالای قلبی که یه تکه گوشته است، چه ارتباطی به ایمان داره؟ یا مثلا فرض کنیم که قلب و اعتقاد و امثال قلب و یقین، قلب و علم و اینا، این قلب تپنده چه ارتباطی به اینا داره؟ درک این مسائل به این سادگی نیست، ولی در حقیقت چیزی که مانع فهم و درک این مسائل جهل است. چون ما جاهلیم نمیتونیم ارتباط قلب عضو با ایمان داشته باشیم، درک کنیم، یا ارتباط این قلب با اعتقاد، با ایمان، با نرمی. اینا ما نمیتونیم درک کنیم. ولی این که ما نتونیم درک کنیم معناش این نیست که این نیست یا این اشتباهه. حالا در گذشته مردم، عقل مردم پرواز کردن آهن رو، پرواز کردن انسان رو درک نمی کردن. ولی با پیشرفت علم خیلی خوب درک کردن، پذیرفتن، یه چیزی بدیهی شده. و همینجور کل پیشرفت های علمی، تلفن، موبایل و موشک و چیزهای دیگه است، اینا قبلا قابل باور نبود، قابل درک نبود، انسان درباره اینا جاهل بوده. ولی به مرور زمان اینا شده بدیهی، اینا شده جزء واضحات. خب حالا ارتباط قلب، همین قلب عضو تپنده میوکارد، همین ماهیچه ها ارتباطش به ایمان و اعتقاد و باور و یقین و علم و اینا، ما درک نمی کنیم، معناش این نیست که نیست. اینا ممکنه یه روزی معلوم بشه و این ارتباط ها درک بشه، قابل درک بشه، بلکه ممکنه حتی بدیهی بدیهی بشه. پس مشکل عدم وجود ارتباط نیست، مشکل جهل ماست و جهل وجود همچی چیزی نفی نمی کنه. من نمی دونم، من نمی فهمم، نه اینکه نیست. قشنگ روایات داره این ارتباط رو برقرار می کنه. حالا ایمان قلب یا اعتقاد یا عقد القلب، باور کردن و امثال اینا، همه این کارها، این افعال در روایات به قلب نسبت داده میشه. و صحبت از قلب، قاف لام با، نه چیز دیگه است. اما قلبی که با خوردن به شجاع میشه، همون قلبی که با خوردن سرکه زنده بشه، همون قلبی که با خوردن پیاز قوی میشه، همون قلبی که چون از قلب داره صحبت بکنه هرچی هست، بالاخره همون قلبی که با ماندن در مکه قساوت پیدا میکنه و امثال اینا، به شکل یک نواخت داره از قلب صحبت بکنه. یه سری چیزا میفهمیم، یه سری چیزا نمیفهمیم و درک نمی کنیم، ولی روزی خواهد آمد این مسائل به وضوح درک خواهد شد و بلکه تبدیل به بدیهی و ضروری است. همین قلب علم پیدا، همین قلب عضو ایمان، همون قلب نرمش، همین قلب رحمت، همین قلب بالاخره مطمئن، اطمینان، حالت اطمینان، حالت ثبات و امثال اینا که خیلی هم زیادن، قابل شمارش نیستن. خیلی خوب، حالا این نکته معلوم شد ما به کدام سمت میخواییم بریم و زمینه را برای چی چیزی داریم آماده میکنیم. برای ارجاع همه این مواصفات و این افعال و شبیه به مجردات به قلب عوض مخواهیم ارجاع بدیم. چما همه بیماری های قلب میخواهیم به قلب عوض ارجاع بدیم. میخواهیم ارتباطی برقرار کنیم ما بین بیماری های عوض هست و بیماری هایی که مثلا ما فکر بکنیم بیماری های خیالی، مثالی و در فضای دیگر است. خیلی خوب، حالا شکی نیست، فهم، درک، علم و بینا در قلب قرار میگیره. شنیدن یه خبر، شنیدن یه رخداد، فهمیدن یک خبر، فهمیدن یک رخداد، علم، درک، فهم قلب و امثال ایناست. اینا میتونه روی قلب، روی حرکت قلب، روی ضربان قلب اثر بذاره، میتونه اثر بذاره، چون خیلی به قلب نزدیکه، به مایچه قلب و این فعل و انفعالات ما بین قلب و اخبار و اطلاعات و علم و دانش و اینا، اینا قابل درک است. کسیست که میداند یه نفر پشت در میخواد او را بکشه، حالا این قلب شروع میکنه به دم 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 زدن. پس این دانستن، این فهمیدن کسی قاتلی پشت در است، تأثیری روی قلب میذاره، تأثیری روی حرکت قلب میذاره. یا این که انسان مثلا انسان سخاوتمند درک کنه، بفهمه مهمانی داره میاد، خب یه خوشحال میشه و احساس راحتی میکنه، یه جوری میزنه که ضربان داره که انسان خوش خرم شاداب بشه. حالا موارد مختلف. پس این تحریکات و این ارتباط ها به خاطر این نزدیک بودن یا امر مسلم و پذیرفته شده است. خلاصه حالا این درک، این فهم، علم، حکمت، حلم، همه این صفات خیلی واضح روشن میتونه روی کار کرده قلب اثر بذاره، عمل کرده قلب اثر بذاره. گاهی باعث میشه قلب تند بزنه، گاهی باعث میشه که قلب کند بزنه، گاهی باعث میشه قلب مضطرب بشه، گاهی باعث میشه که قلب یه آریتم نامنظمی پیدا کنه، یه دفعه تند میزنه، یه دفعه کند میزنه. این اختصاص به خود قلب و عضله قلب و اینا نداره، بلکه حتی شامل دریچه هاست، شامل خونی که داخل قلب است و پمپاژ این خون به حسب فهم در دانستن متغیر و مختلف خواهد شد. بله، اینا اگر پذیرفتیم و پس ارتباط ما بین این افعال، این صفات، دانش، علم، ایمان، باور، اعتقاد، شجاعت و قساوت و نرمش و امثال اینا، ارتباطش با قلب عضو مشخص میشه. اینجور نیست که انسان به وضوح مخواد انکار کنه تأثیراتش، تأثیرش، نمیتونه انکار کنه. حالا یکیش هم عصبانیته، خیلی زود آثارش روی اعضای دیگه ظاهر میشه. خوشحالی خیلی زود آثارش روی اعضای دیگه ظاهر میشه. شادابی خیلی زود روی اعضای دیگه ظاهر میشه. شوق، محبت، دوست داشتن خیلی زود روی اعضای انسان با دست ظاهر میشه. نشون میده که این انسان مثلا مشتاقه، این انسان دوست داره، این انسان دوست نداره، بدش میاد، دشمنی داره. خیلی بله، چون هم اینها به قلب نزدیکه و هم خود قلب همیشه در حال انقلاب است، هیچ ثباتی نداره و ممکن از یک ترس به یک اطمینان یا ایمنی منتقل بشه ظرف یه لحظه و انسان میدونه دشمن هست، مضطرب بشه. انسان بعد از یه دقیقه بفهمه دشمن رفت، آرام میشه، ضربان قلبش هم آرام میشه. پس درک این مسئله کار سختی نیست. حالا اموری هم داریم که روایاتی داریم که دال برین است. یکی از این موارد میفرماید از امام اونجور وارش رفل حنجره تو، حنجره انسان، لیسلو که فیها حال نسیم، تا این که این هوا وارد حنجره بشه، از حنجره رد بشه و به شش الى رئه ریه برسد. فتروح علی الفاد و قلب را راحت بکنه، اکسیژن به او میرسونه. بالنفس الدائم و باعث تنفس، باعث رسول استرده مداوم اکسیژن. بالنفس الدائم المتتابع پشت سر هم. الذي لو احتبس شيئا من اکسیژن، که در روایات بهش میگه روح، اگر قدری محبوس، زمانی محبوس بشه، اچه زمان اندک، لهلک الانسان، انسان هلک بشه. هم 5 دقیقه اکسیژن به قلب نرسه از بمیره، میمیره. یکی بود. مورد دیگه درباره در توحید مفضل، یا مفضل، ای مفضل، من غیب الفؤاد فی جوف الصد، چه کسی این قلب را در درون سینه قرار داد؟ ببین در از مادیات صحبت میکنه، قلب، سینه، درون سینه جا داره. فی جوف الصدر و کساه المدرعه، حالا یه غلافی هم روی قلب، قرچی کسی غلاف را قرار داده. حالا این غلاف در عربی بهش میگیم تامور. بله، حالا در صلاح امروزی شاید بهش میگم پریکارد. خب این داره از پریکاردی که همه دیدن صحبت میکنه، از تاموری که همه دیدن صحبت میکنه، از قلبی که در داخل این غشا و این پریکارد قرار داده صحبت میکنه. و کساه المدرعی پوشش، التی هی غشاوی، یک غشایی برای قلب، پرده کیسهی. و حصره به جوارح، ای قلب خدا در وسط سینه قرار داد، داخل یک غلاف نازک شفاف که تامور یا پریکارد قرار داد و از او محافظت کرد به وسیله دنده ها. و ما علیه اون چی که روی دنده ها از گوشت و عصب و رگ و امثال این هاست. پس کلن از مادیات صحبت می‌کنه و هیچ ذره ای از معنویات وجود نداره. قلب داخل سینه، داخل تامور، پریکارد و محافظت شده در داخل دنده ها و گوشت و عصب و رگی که در اطراف دنده ها و سیره اینا محافظت شده. اصلا صحبت از قلب غیر مادی نمی کنن. در یک روایت سوم، من جعل الرئه مروحه الفؤاد، کی قرار داده ریه، کی ریه قرار داده تا قلب را راحت کنه، قلب را سرد کنه؟ مروحه یعنی باید بزن. کی ریه را باید بزن برای قلب قرار داده؟ یا در اصطلاح امروزی پنکه، کی ریه را پنکه برای قلب قرار داده؟ حالا یا پنکه یا در ماشین پروانه، کی این ریه پروانه برای موتور ماشین قرار داده تا اینکه از گرماش و اندازه اون محافظت کنم؟ بله، ولا تفتر ولا تخل. و این ریه شو 6 وقت توقف نمی کنه، هیچ وقت فتور پیدا نمی کنه، مرتب هوا را می گیره، اکسیژن می گیره و به قلب می فرسته به شکل مداوم. لا تفتر، نه فتوری داره نه استراحتی داره، ولا تخلیش خللی در اون به وجود نمیاد. لکی لا تتحیز الحرارت، تا اینکه گرمی در قلب جمع نشه، هم باشته نشه فی الفؤاد، فتؤدی الى تلف، که منجر به مرگ، منجر به تلف می شود. خب نظمی که قلب در حال گرم شدن، ریه برای قلب خنک کننده، رادیات قلب است، خنک کننده قلب است. بله، حالا ما یه سری در اون فضای معنوی توجیهاتی کردیم که بشه قابل درک، قابل فهم. حالا یه معیدی برای این توجیهات اینجا ما وارد این روایتی که وارد شده، ما کذب، آیه قرآن، ما کذب الفؤاد ما را قلب. حالا ببینید ظاهر این آیه اینه، فؤاد چیزایی دید، حالا قلب حضرت موسی یا قلب پیامبر تکذیب نکرد، اون چرا که دید مورد شک و تردید قرار ندار. ما کذب الفؤاد ما را، چیزی که دیده تکذیب نکرد، منکر نشد. اونجا در روایت این آیه را تفسیر میکنه، یقول ما کذب فؤاد موسی ما رأت عیناه، و قلب حضرت موسی چیزی که چشمان او دیده تکذیب نکرد، منکر نشد. فرض کنید حالا حضرت موسی چی دید؟ این کوه از جا کنده شد و روی سر بنی اسرائیل قرار گرفت، و رفعنا فوقکم الطور، حضرت موسی افتاد خش کرد، تکذیب نکرد، منکر نشد که کوه کنده شده. حالا یه چیزهای دیگه، معجزات دیگه، ببین چجوری توجیه میکنه. بس ما همه این چیزهایی که برای قلب نسبت دادیم، دیدن، شنیدن، فهمیدن، درک کردن، یاد گرفتن، علم آموختن، همه اینا میتونیم به شکلی توجیه بدیم که با قلب مادی سازگاری پیدا کنه. مثلا بگیم ما کذب الفؤاد و ما درک قلب تکذیب نکرد، منکر نشد، اون چیزی که را درک کرد. با چی درک کرد؟ با مغزش. اونی که با مغز درک کرد قلب تکذیب نکرد. اون چیزی که با چشم دید قلب تکذیب نکرد. اون چیزی که روح لمس کرد قلب تکذیب نکرد. اون که عقل درک کرد، فهمید، علمی که آموخت، قلب رد نکرد، منکر نشد. این توجیهات که این روایت به ما یاد میده، بنابراین ما مجبور نیستیم بگیم مثلا دو تا قلب داریم، بلکه هر چی گفتیم دوباره توجیه میکنیم. مجبور نیستیم بگیم قلب معنوی غیر از قلب مادیه، مجبور نیستیم، چون براحتی اینا قابل توجیه هست. قلب دید یعنی چشم دید، قلب درک کرد یعنی مغز درک کرد، قلب شنید یعنی گوش شنید، و امثال این هاست. این دری برای توجیه باز میشه. بله، البته باز هم امکان داره که مراد از قلب ما فی القلب است، چیزی که در داخل قلب، و چیزی که در داخل قلب استفاده از روایت متعدد و زیاد، حتی شاید به حد تواتر برسه. عقل داخل قلب است، عقل داخل قلب است، قدرت درک داخل قلب است. روایاتی در این زمینه داریم، روایت وارد شده، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ، آیه قرآن، این در اون قرآن یه تذکر است، یاداوری، لمن كان له قلب، برای کسی که قلب داره، یعنی العقل، یعنی برای کسی که عقل داره. ببین هم معید و توجیه، وقتی بگم عقل درک یادآوری میکنه، کسی که عقلش درک میکنه، قلبش درک میکنه، یعنی عقل. این روایت واضحه، میفرماید که لمن کان له قلب، کسی قلب داره یعنی عقل داره. این توجیهات را تایید میکنه. و بله، البته باز یه سری روایات وجود داره که کار را سخت میکنه. بله، مانند این که این روایت درباره جایگاه عقل، محلش میفرماید فثمت، بله روایات متعددی است در مورد اینکه عقل داخل قلب وجود داره، در مغز نیست، در قلب. روایتی از امام باقر صادق است: العقل مسکنه القلب، محل سکونت عقل قلب است، محل بودن عقل قلب است. یا یه روایت دیگه: العقل مسکنه فی القلب، مسکن عقل در قلب است، محل سکونتش، محل سکونت عقل در قلب است. در یه روایت دیگر میفرماید بله الا و مثل العقل فی القلب. حالا اگر میخواییم مثال بزنیم برای عقلی که داخل قلب، که مثل السراج فی وسط البیت، مانند چراغی که در وسط خونه است. ولی باز هم یه روایت مخالف داریم، کار را قدری سخت میکنم. و این روایت اینه، فرمود و ما وضع العقل دماغ، محل عقل مغز است. اون روایت میگه محل عقل قلب است، این روایت میگه محل عقل مغز است، دماغ. الا ترى ان الرجل، آیا نمیبینی که مرد اگر کم عقل باشه بهش میگن که مثلا مغز فندقی، بهش میگن مغز فندقی، و در عربی بگن ما اخف عقلک، چقدر ما اخف دماغه، یعنی چقدر مغزش سبک. خیلی خوب، البته حالا اون روایاتی که میگه عقل در قلب زیاد، به نظرم قبلا خوندیم، حالا یادم بخوندن ندارم، روایت متواتره و همه به یک نح و به یک شکل دلالت دارد بر این است که عقل داخل قلب و قلب عقل داره، درک داره. بله، این روایت هست، ولی اینا هم قابل توجیهه، را دیدیم ما، خود روایت به ما توجیه را یاد داده. این که بگیم عقل در قلب است، این به معنای نزدیک بودن عقل به قلب است، این که حقیقتا داخل قلب وجود داره، داخل قلب مغزی وجود نه، نه اینا با هم ارتباط نزدیک دارن، یه رابطه، یه سیمی از مغز به قلب وصل است، که بشه بگیم مثلا عقل در قلب است. روایتی داریم فرمود و ذالک ان القلب یفکر بالعقل، قلب وسیله عقل فکر میکند، الذی فیه، و عقلی که در او قرار دارد، در قلب. خب البته حالا یفکر بالعقل، قلب از عقل به عنوان یه ابزار استفاده میکنه، به وسیله او فکر میکنه. ما هم قبلا خوندیم که قلب یارانی داره، یکی از یارانش مغز. پس این روایت شاید این معنا را درک بکنه، این نزدیک بکنه که قلب ارتباطی به عقل داره و هرچند عقل در مغز است نه در قلب. مهم این است که این را یه ابزاری، یه وسیله، یه یاوری برای قلب، یاوری بله یه حیات دیگری به این معنا فرمود. فعرف القلب بعقله، قلب به وسیله عقلش فهمید، درک کرد. ان مدبر هذه الاشياء هو الواحد، مدبر این امور واحد احسان خداوند تبارک و تعالی. پس این میخواییم بگیم عقل یا قلب عقل داره، بگیم عقل قلب است. عقل قلب به این معنا که از یاوران قلب است، نه اینکه داخل قلب قرار داره، از یاوران قلب است. روایت سومی داریم، فرمیم بغی ان تعلم ان القلب الذي هو معدن العقل، باید بدانی که قلب معدن عقل است. بله، ریشه و منبع عقل است، یعنی معدن عقل. خب ممکنه، چیزی نیست که قابل انکار باشه. این قلب به مغز اکسیژن میرسونه با پمپاش کردن خون، اکسیژن میرسونه، مواد غذایی میرسونه. پس مغز، یعنی اگر گفتیم عقل توی مغز، پس عقل منبعش قلب، قلبی که به او توان میده، قلبی که به او امکان فعالیت و درک شعور بده، معدن اوست، ریشه اوست. بله، این یه روایت. یه روایت سوم، ينبغي ان تعلم ان القلب الذي هو معدن العقل، باید بدانی که قلب، قلبی که معدن عقل است. یعنی میتونیم بگیم که عقل یه چیز وسیع گسترده است، یه قسمتش تو مغزه، یه قسمتش تو قلب. این هم میتونیم بگیم، این هم بعید نیست. البته به همین جهت تیزهوشی به دو قسم تقسیم میکنن، یکی تیزی مغز است، یکی تیزی قلب است. فرق میکنن، یکی تیزی قلب است. خیلی خوب، با این همه اختلاف روایات در محل و جایگاه عقل و توجیهاتی که میتونیم در اینجا انجام بدیم، یه مقدار کار سخت میشه، نتیجه گرفتن راحت نخواهد بود و بالاخره نتیجه جدی در این مورد میخواییم بگیریم و بگیم درک، اعتقاد، باور و همسال اینا مال قلب است، یا این که اینا مال عقلی که داخل قلب است، یا این که مال عقلی که در مغز قرار داره. خلاصه کار سختیه، ولی خب چون به طور کلی عقل یه نور است، یه چراغ است، عقل یه چراغ است، روشن میکنه و چیزی که درک میکنه و میبینه قلب است، اون چراغ و این قلب. خیلی خوب، حالا اگر به این نتیجه رسیدیم با خواندن این روایات زیاد که حاکی از مادیت قلب و این احتمالات در مورد غیر امور غیر مادی که اونا را به عقل ارجاع بدیم، این احتمالات می شاید بتونیم بگیم قلب عضو همون قلب معنوی و قلب معنوی همون قلب عضو است و کلا انسان یک قلب داره، دو تا قلب نداره که یکیشون مادی باشه همون ماهیچه و همین میوکارد است و یکیشون قلب معنوی باشه. بله بالاخره امکانش هست. اگر این هم مسئله ثابت شده، اینجاست که خیلی واضح روشن ارتباط ما بین گناه و بیماری درک میشه، چون ما معتقدیم که علت بیماری گناه است. خب اینجا این ارتباط مشخص میشه. حالا بیماری بدن، هر عضوی از اعضای بدن بگیم به خاطر گناه، حالا این گناه ها خیلی هاش گناه های معنویه، اعتقاد نکردن، باور نکردن، یاد نگرفتن، نه همه گناهه. بله تصمیم گرفتن، تصمیم نگرفتن، خب از موجز و امثال ایناست. اینا میتونه در حصول بیماری مادی در اعضای مادی تصور کنیم، چون تمام افعالی که به قلب نسبت داده میشه این افعال خود عضو هم هست. همون گونه ما میفهمیم که میتونیم تمام بیماری های قلب و بیماری های معنوی، ایمان نداشتن یا فرض کنید که منکر شدن، باور نداشتن، قساوت، بیمهری، جهل و امثال اینها، یا بالاخره چیزایی که بیماری محسوب میشه مثل قساوت، اینا میشه با این حساب به قلب، همون قلب عضو نسبت داد. هرچند فهمیدن این مسئله یه ذره کار سختی، ما قلبی که از چند دیواره و چند دریچه و چند تا مثلا بطن و میتونیم این چیزها را بگیم که نقشی، دخلی، اختلالی که در اونا وجود میاد میشه بخل، میشه ترس، میشه عدم ایمان، کفر، جحود، حتی این درکش، فهمش نیاز به زمان داره، نیاز به پیشرفت داره و بعیدم نیست که درمان قلب، بعیدم نیست همون قلب عضو رو اگر کاری کنیم نواقصش برطرف بشه، مشکلاتش حل بشه، بعید نیست که این هم سبب میشه که مثلا انسان مؤمن بشه و بیماری های روحی قلبی کلن برطرف بشه و کلن بیماری ها را از هر دو نوع، چه بیماری های عضوی چه بیماری های معنوی، همه اینا را به این وسیله درمان کرد. خیلی خوب، البته علی این مسئله قلب تقریبا تمام شد، ولی هنوز کار در این زمینه زیاده، باید این ارتباط ها را ثابت کنیم، بفهمیم و کدوم بیماری قلب سبب میشه قلب قساوت پیدا کنه، کدوم بیماری قلب سبب بشه که انسان شجاع باشه، کدوم بیماری قلب باعث میشه که انسان در فهم و درک و شعور قصور داشته باشه، و با معالجه با درمان قلب این مشکلات را بتونیم درمان کنیم. که البته ما قبلا ارتباط ما بین قوای چهارگانه و اخلاق انسان، گناهان انسان حالا خوندیم و خیلی قشنگ ارتباطشو فهمیدیم. خیلی خوب، پس ما میتونیم این را درک کنیم، این را بفهمیم که مشکلات قلب باعث گناهان قلب میشه، هر نوع گناهیست، بعید نیست. حالا این بته این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به عروق قلب و عروق، البته حالا چیزی از وقت باقی نمونده، فقط حالا اشاره یک شروعی در حقیقت در مورد عروق که احتمالا در جلسه بعد دوباره و مجددن از اول شروع کنیم، حالا صرفا برای تفکر وادار کردن به تأمل در این زمینه ها بشه و با بله با آماده کردن و بالاخره تهیه کردن ابزار وسایل در درک و فهم عروق و بیماری های عروق و درمان عروق به ما کمک میکنه. حالا عروق چی هست؟ عروق یک مجاری هست، یک لوله هایی هست، یک راه هایی هست که در اونها خون جریان میکنه و جریان دارد. بله، و این رگ ها در مراحل اول نقاد نطفه و جنین اینا تشکیل میشه و نمایان میشه به رنگ سبز. یعنی جنین در روزهای اول اگر ببینی، حالا شاید یک قلبی داشته باشه و یه رشته رگهای سبز دور او احاطه کرده. البته این رگا از قلب منشأ میگیره و به تمامی بافت حالا جنین یا بافت بدن میرسونه. البته شروعش با بله رگ آآرت است، از قلب از بطین چپ منشأ میگیره و خون در اون پمپاژ میشه تا به تمام بافتا برسه. بله، حالا ابتداعا با رگ آورد، بعد هم این رگ شاخه شاخه میشه، شاخه های کوچکتر و باریکتر شاخه شاخه میشه تا اینکه این رگا اینقدر باریک میشه که بهش میگیم موی رگ. خیلی ریز و یه دیواره نازکی داره. البته حالا این بحث رگ بحث مفصلی هست، انشاءالله در جلسه بعد این بحث مفصل خواهیم داشت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.